أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد تفسیر غروب که دو تا نظریه وجود داشت، یکی نظریه مشهور هست که ذهاب حمره مشرقیه رو میگوین، یکی هم نظریه شاذ به صرف این که شمس مستتر شد، استتار شمس رو میگه. در مورد استتار شمس احادیث متعددی رو خوندیم. امروز روایاتی رو یه مقدار میخوام ذکر بکنیم که میگوید معنای غروب چیه و تو این روایات چند تا روایت رو در وسائل دیدم که مجرد غیاب شمس رو میگه کافی است برای نماز مغرب. چند تا روایت هست، اینها رو بخونیم. در باب 20 از مواقیت، ابواب مواقیت، دو تا روایت وجود داره تو این باب که هر دوی اونها بحث غیاب شمس و معیار قرار داده، یعنی اندازه که شمس غائب بشه. روایت یک سندش هم سند صحیحی هست، محمد ابن ابی عمیر هست که ایشون از اصحاب اجماع و توثیق او موافق متعارفه. ایشون از جعفر ابن عثمان نقل میکنه که این جعفر ابن عثمان هم مورد وثوق رجالیین هست، از جمله مرحوم کشی. عن سماعه ابن مهران، راوی حدیث سماعه هست که سماعه هم توثیقات که ازش شده موافق توثیق متعارفه. قلت لابی عبدالله علیه السلام فی المقربه انا ربما صلینا و نحن نخاف ان تكون الشمس خلف الجبل او قد سترنا منها الجبل. هر دوش تقریبا یه معنا داره، یا شمس پشت جبل باشه یا اینکه جبل اومده ساتر شمس شده. قال فقال، امام فرمودن لیس علیک صعود الجبل. حالا جواب مربوط به بحث ما نیست، اما سوال و جواب که نگاه میکنیم مفروغان ان حساب کرده که خود شمس معیار است، نه ذهاب، ذهاب حمره نه، چون راوی اینو مسلم گرفته، رو مسلم بودنش حالا داره سوال میکنه. میگه ما میخواییم نماز مغرب بخونیم و احتمال میدیم شمس، یعنی قرص شمس پشت جبل باشه، کوه جلوی دید ما رو گرفته، خب چه بکنه؟ به خصوص در شهر مکه که دو تا دورش هم تو کوهه. خب راوی نمیگه از ذهاب حمره، یه خود قرص شمس احتمال میدیم پشت جبل باشه. ازت نفرمودن اصلا اشتباه داری فکر میکنی، اما اونو فرمودن که نمیخواد بالا بری، میتونی به ایستی همطور نمازو بخونی. حدیث دو عن حماد ابن عیسی که اینم از اصحاب اجماع هست، عن حریز، حریزو منم خدمتون گفتم این حریز ابن عبدالله که شیخ طوسی او رو توصیفش کردن، کتابی هم داره از اصول اربعمعه که مورد اعتماد اصحاب هست، خودش هم مورد وثوقه. الان در همین جا حماد ابن عیسی که لا یروی الا عن ثقته دارد از حریز نقل میکنه، این معلومه بشه اعتماد داشتن. فقط تنها چیزی که هست اینه که نجاشی تعریضی میزنه، میگه یک روزی امام صادق علیه السلام او رو به حضور نپذیرفتن. میخوام مثلا بگم این قصه رو در زندگیش واقع شده، اما خب این دلیل نمیشه که امام علیه السلام به خاطر اینکه گناه کبیره ای آقای حریز مرتکب شده بوده میخواستن مجازاتش بکنن راهش ندادن، این که نمیشه نسبت رو داد. شاید امام کار داشتن، شاید شخص اونجا بوده که امام دیدن اگه حریز بیاد مورد شناسایی مخالفین واقع میشه، مشکلی براش به وجود میاد. خیلی توجیهات فراوانی هست، عمل به تعبیر شیخ اعظم گنگه، نمیدانیم دلیل چه بوده است، اما آنچه که میدانیم این است که شیخ طوسی توصیفش کردن و کتابی هم داشته که مورد اعتماد اصحاب بوده، به کتابش عمل میکرده، به روایاتش هم اصحاب توجه داشته. این آیه حریز از ابو اسامه نقل میکنه، عن ابی اسامه او غیرهی. ابو اسامه همون زید شحامه، تو رجال دیگه اسمشو بگیم بهتره، با اسمش ما بیشتر آشنا هستیم، زید شحام تو سندهای روایات بیشتر ذکر میشه، اون تو کایت هم ابو اسامه ازش یاد میکنه و خود این زید شحام مورد وثوق رجالیین هست، توصیفش کردن شیخ طوسی دیگران. منتها چیزی که هست اینه که روایت استثناءً گفتن ابی اسامه او غیرهی، این تردید موجب تضعیف روایت میشه، یعنی راوی بعدش که جناب حریز هست، حریز ظاهرا فراموش کرده، لذا میگه از ابو اسامه شنیدم یا غیر او شنیدم، و نتیجه میشه 50% از ابو اسامه شنیده، اگه 100% میگفت از ابو اسامه شنیده، خب ابو اسامه گفتیم مورد وثوق شیخ و دیگران هست. اما این که میگه یا دیگری دیگه یه مقدار تضعیف میشه، لیکن یعنی اگر اینجا واو بود به جای او مشکلی ما نداشتیم، میگفت هم از ابو اسامه شنیدم و هم غیر او، عن ابی اسامه و غیرهی، اگه این بود این خوب بود، اما عن ابی اسامه او غیره معلومه که تردید از راوی بعده که میگه من یا از این شنیدم یا از دیگری، خب دیگری شما نمیدونیم که، ولیکن میشه جبران ضعفشو بکنیم به واسطه یه حماد ابن عیسی که بعد از حریز واقع شده. حماد حواسش جمعه، او دارد از حریز نقل میکنه و حریز اون وقتی که نقل کرده برای حماد، حماد اعتماد کرده به روایت حریز، معلومه که حماد هم توجه به حریز داشته، هم توجه به راوی بعدش که ابو اسامه او غیرهی توجه به اینها داشته و روایت رو نقل میکنه. هازا کلو یک احتمال دیگری هم هست. نه تو رجال این بحث نمیشه به خاطر اینکه کم اتفاق میفته. اینکه گفتم استثنان اینجا اینطوره، شاید شما دیگه تو کتب روایی همچین چیزی یکی دو تا اصلا پیدا بکنید که بگید از این یا از اون. لذا چون کم اتفاق میفته تو کتابای رجال این بحث اصلا نیومده. حقش هم همینه. منتها توجه بکنید که یک احتمال دیگه هم وجود داره و اونی که تردید که میگید او ما الان داریم میزنیمش به حریز، میگم حریز یادش رفته که از ابو اسامه شنیده یا غیره، در حالی که ممکنه تردید مال راویانه بعد باشه. یعنی میاد جلو ممکنه تردید از حماد باشه، ممکنه تا حماد هم تردید نبوده، یعنی حماد دقیق نقل کرده میدونسته کیه، راوی بعد که شنیده کم کم بیا تا متأخر از اونها، اونا ممکنه بگن ما یادمون رفت که مثلا وقتی داشت حماد حرف میزد آیا حماد گفت از زید و زید از ابو اسامه یا دیگری رو گفت. اگه این بشه این مسهل امر میشه و یعنی کارو برای ما خیلی آسان میکنه و اون اینه که میگیم حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع تردید نداشته، او یقینا از زید نقل کرده، زید هم یقینا از ابو اسامه مثلا نقل کرده. بعد 50 سال بعد 100 سال بعد کم کم تو قرنهای بعدی که داشتن هیست هم دیگه میشنیدن یکی از اینا به تردید افتاد، احتیاط کرده، گفته که نمیدانم ابو اسامه رو گفت یا غیرش. باز احتمال دیگری هم که وجود داره اینه که اصلا این او واو بوده تو انحرافای چاپی، گاهی واو با او چون اینا نزدیک به هم نوشته میشه تردیدها اینه، یعنی خطا میشه، چون اون چیزی که بیشتر اتفاق میفته تو راویان حدیث اینه که ما مرتب برخورد میکنیم، میگه که من از 2 نفر شنیدم، هم از ابو اسامه و هم از غیر، و اینا چند نفری خدمت امام بودن، هر دوشون حدیثو برای من نقل کردن. این خیلی تو روایات زیاد داره، شاید بیشتر 100 تا حدیث الان داشته باشیم اینطوری که گد ان فلانی و فلانی جمیعا، که همین امروز الان مورد دیگه شم داریم، ولیکن این که بگید از فلانی یا غیر او خیلی نادره. حالا یه حال فی نفس شیعون رو شد، گرچه راه های جواب پیدا شد. قال، حالا دیگه قاله رو ما میذاریم به ابو اسامه اگر راوی او باشه. سعد تو مرتن جبل ابی قبیس، کوه ابو قبیس، همون کوهیه که مشرف بر صفا هست، طرف کوه صفا، که کوه صفا در واقع کوه نیست، یه تپه ایست، صفا و مروه که زیاد بلند در 15 متر اگه باشه. پشت صفا اون کوه مرتفعی که هنوز هم وجود داره معروف است به ابو قبیس. یا آقای ابو اسامه میگه من یه بار از جبل ابی قبیس رفتم بالا و الناس یصلون المغرب، مردم تو مسجد الحرام داشتن نماز مغرب میخوندن، من از کوه رفتم حالا دم خورشید پشت کوه. حالا ابو قبیس هم تقریبا طرف مشرق عرض شود که در طرف جنوب هست، جنوب مسجد حرام تقریبا واقع میشه. الان یه تردیدی هم اینطوری پیدا کردم، آقا از ابو قبیس سفت اسپالات باید بگم نقطه کلشه یه وری کرده و طرف مشرق رو نگاه کرده. کوه البته ادامه داره. چی؟ مغرب. بله بله مغرب باشه دیگه بدتر میشه. بله این بلاخره باید بگیم این طرف ابو قبیس که طرف جنوب هست، این طرف مغرب نیست. این یه مقدار سرشو برگردونه. حالا یا باید بگیم ادامه کوه ابو قبیس رو داشته نگاه میکرده، حالا یا طرف مغرب بوده، خورشید داشته غروب میکرده و خورشید رو پشت کوه ابو قبیس دیده. فقط احتمالاً ادامه کوه رو، یعنی خود کوه که طرف جنوب اصلا طرف مغرب نیست، اما فکر من رفت بالا بعد به سمت دست راست خودش طرف مغرب رو نگاه کرده خورشید رو دیده. فرأیت الشمس لم تغرب، رو کوه که رفتم بالا دیدم شمس غایب نشده. انما توارت خلف الجبل عن الناس، این متواری شده، پنهان شده در خلف جبل از چشم مردم. فلقیت ابا عبدالله علیه السلام فاخبرته بذلک، رفتم خدمت امام گفتم جریان رو. فقال لی، حضرت فرمودن ولما فعلت ذلك، چرا این کار کردی؟ بئس ما صنعت. خب تا اینجاش باید بگیم شبهه موضوعیه هست. شبهه موضوعیه میدونید امر معروف و نهی از منکر توش نیست. من نیاز ندارم یک کسی آگاهش بکنم بگم شما مثلا لباست نجسه، یا مثلا خوابت بود، یکی میگفتم خوابش بود خود رو پفشم کرد و اما بلند شد استصحاب کرد و بلند شد نماز شخون. خب اون استصحاب طهارت میکنه، ما ولو خوابش رو متوجه شدیم، ما نیاز نیست به ما حرف بزنیم، شبهات موضوعی که نیاز نیست. اینم یه نمونشه. حضرت فرمودن بئس ما صنعت. حالا تا اینجاش مورد بحث ما نیست، بحث در اینه که ذهاب حمره رو حضرت ملاک قرار گرفتن یا استتاره شمسا. این دنبالش می فرمان انما نسلیها ازا، یا انما تسلیها ازا لم ترها خلف جبلن. ببینید لمتره ها قرص رو دارد میگه، وقتی که نبینی خورشید رو در خلف جبل. غابت او غارت، غابت یعنی غائب باشد خورشید اما موجود باشه، غارت از غوره یعنی فرو بره، قرص خورشید در افق رفته باشه پایین. قل ارأیتم ان اصبح ماکم غورا، غور فرو میره. پس ببینید امام غابت او غارت هر دو رو معیار نماز میدونن، میگن وقتی نماز بخون که خورشید رو پشت کوه دیگه نبینی، اهم از این که غابت او غارت که چی؟ نه تقسیمه، غابت او غارت یعنی میگن اهم از این که خورشید غائب شده باشه اما قرصش پشت جبل موجوده، به طوری که اگه صعود بکنی رو جبل میبینی یا قارت یعنی اصلا فرو رفته و نیست قرص خورشید. خب باب نیست اوه نه اون خلاف ظاهره. عطفای تفسیری که میفرمون با واو میاد معمولا اینا زیاد داریم که با واو تفسیر میکنن، یعنی اضافه میکنن به قابتون. اما اصلا لغتش هم اینا با هم تفاوت میکنه. قابت و قارت اصلا دو کلمه است، چون شبیه به همه زیباست. یک اصطلاحه که میگن شمس قابت و قارت. بله حالا اون دیگه اون جوابه یه که میخوایم توجیه بکنیم روایت و همین میشه جوابش. ولیکن ظاهر حدیث نظر شاذ رو دارد میگه، با تعجب عبارت قبلش که ازت گفتن صعود لازم نیست، نارم تعجبات بکنیم. یعنی اول گفتن بد کاری کردی صعود کردی، بعد که میگن چه قابت چه قارت، معنیش اینه که همین که خورشید رو نبینی پشت کوه میتونی بیستی نماز بخونی، اما نه اینکه پشت کوه نمیبینی پس برو بالا تا نبینی. اونا نمیگن چون قبلش رد کردن این رو. لذا معنیش این میشه بدون اینکه از کوه بری بالا نمیبینی، اما حدس میزنی که دیگه خورشید نیست. حالا خورشید یا قرصش ممکنه پشت کوه باشه هنوز یا نه فرو رفته. در حد دوست هم میگن میتونی نماز رو بخونی و این یه چیزی بالاتر از قول مشهوره، بالاتر از قول شازدم هست. مشهور که میگن صبر کن یه رو بعد از اینکه خورشید فرو رفت. قول شاز میگه که همون لحظه ای که فرو رفت. این روایت میگه قبل از که فرو رفتم میتونی نماز مغرب بخونی، مشروط به این که پشت جبل باشه و دیگه شما او رو پشت جبل نبینی. حالا اونایی که رد میکنن روایت و نظر مشهور، اینا رو دیدن روایت رو، اونا صحبت آقا رو میفرمان و میگن این لم ترها خلف جبلن، منظور حمرست. چرا؟ چون امام گفتن از کوه بالا نرو. این که میگه از کوه بالا نرو، پس پایین کوه چی میبینه نشانه خورشید چیه؟ حمره میشه. اونا دوره همین جواب میدن به این شکل که پس از پایین کوه من چطوری متوجه بشم؟ میگن ببین قرمز اگه رد شد دیگه میتونی نماز رو بخونی، ولی خورشید حالا پشت کوه باشه نمیخواد از کوه بری بالا. دنبال حدیثم یه نکته ای داره، دنبالش هم بخونیم شاید یه نتیجه ای بگیریم. ما لم یتجل لها صحاب او ظلمت تزلها، میگن به شرط میتونی نماز رو بخونی که سحاب نیمده باشه اون قسمت رو روی آسمان رو گرفته باشه، یا ظلمتی که سایه انداخته باشه. گاهی وقتا گرد و غبار اونقدر زیاده سایه میاندازه. بعد فرمودن و انما علیک مشرقک و مغربک و لیس علی الناس ان یبحثوا، فرمودن اون چی که بر ذمه شماست مشرق و مغرب شماست، نه اینکه از کوه بری بالا تفحص بکنی. همون پایین که هستی مشرق و مغرب رو نگاه کن. بعد هم فرمودن لیس علی الناس اینکه بحث بکنن، بحث اینجا همون تفحصه. مردم وظیفه تفحص ندارن که خورشید قرصش هست یا نه، اونی که وظیفه است مشرق و مغرب رو ببینه. اگه ما این عبارت رو نگاه کنیم، نظریه مشهوری مقدار تأیید میشه. میگن اون چی که بر عهده شماست، همون جایی که هستی تو هم مکان مشرق و مغرب رو ببین. خب چی چه میبینه مشرق و مغربش رو؟ همون ذهاب حمره است که وقتی ذهاب شده، حمره مشرقی رد شده، بفهم که دیگه خورشید در پشت کوه هم رفته پایین و در مغرب غروب کرده. حالا یه حال این احتمالات که داریم میگیم رو احتمالاتیش که هم شیخ طوسی دادن، احتمالات رو خیلی فصلم توضیح دادن. بعد هر شود که مرحوم شیخ خود عاملی هم در وسائل وقتی حدیث رو نقل میکنن هم یه احتمالات رو میدن به اضافه احتمال تقیه، چون خود شیخ عاملی مدافع نظریه مشهور هستن، لذا این احادیث رو این توجیه هم میکنن. حدیث 22 از باب 16، این دوتا روایت که خوندیم مال باب 20 بود که همین دوتا حدیث هم داشت. و اما چی؟ همون جلد 3، همون ابواب نامش تو ابواب المواقیته، جلد 3 بومه وسائل، هر شود که باب 20 روایت فعلی باب 16 است، حدیث 22 جلد 3 وسائل صفحه 131. عن عبید الله ابن زراره، روایت سندش هم درسته، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول، امام صادق علیه السلام یه قضیه ای رو نقل کردن که یه کسی تو سفر همراه من بود، صحبنی رجلون کان یمسی بالمغرب. خب یمسی بالمغرب اینا کنایه است، یمسی بالمغرب یعنی مسا میکرد، شب میکرد با مغرب، با غروب خورشید، و یغلسو بالفجر غلس غین و لاموسین، به معنای سپید دم هست که ما تو فارسی میگیم گرگ و میش، یعنی یه مقدار هوا در افق روشن شده همون طرف مشرق اضافه تر از اذان صبح، یه 20 دقیقه تا نیم ساعت بعد از اینکه فجر طالع میشه دیگه هوا یه مقدار روشن شده، اون لحظه ایست که میگن گرگ بلند میشه برای حرکت خودش، اسمش گذاشتن گرگ و میشه، گرگ حمله به میش میکنه. فرمان یغلسو بالفجر، امام صادق علیه السلام فرمان این شخص تو فجرم هنگام غلس، یعنی اون زمان که سپید دم میشد نماز صبحشو میخون، معلوم شه احتیاط میکرده دیر میخونه. اما یمسی بالمغربش واضح نیست، اونا باید توجیه بکنه، بگیم یمسی بالمغربم یعنی دیر میخونده نماز، گرچه عبارت اینا نمیگه اما از قرینه یه بعد میفهمی، میگه قرینه نداشت یمسی بالمغرب، ظاهرش همون اول اذان مغربه که وقتی شب میشد همین ساعت نماز مغرب میخوند. خب تو لغت اهم عصر هم میگن، یخت اجمال اینطوری رو داریم. بله دیگه، دیگه قرینه رو بیاریم و بگیم یمسی بالمغرب بعد از اذان مغرب، که همون کار ابوالخطاب بود که امام صادق علیه السلام از دستش ناراحت بودن. حالا میفرمان این شخص دنبال ما بود سفر و شب نماز شد دیرتر میخون، صبح هم همینطور میذاش هوا روشن شد میخون. و کنتو انا اصل المغرب ازا غروبت شمس، این قرینش اینه که ازت میگن من همون لحظه که شمس غروب میکرد نماز رو میخوندم و اصل الفجر از استبان الفجر، صبح هم وقتی که فجر آشکار میشد استبان واضح شدن فجر، همون لحظه که طلوع فجر بود من نمازم رو میخوندم. فقال لی الرجل، این همسفری ما اومد آخرش نتونست تحمل بکنه، اومد به من گفت که ما یمنعک ان تصنع مثل ما اصنع، چرا کار منو شما نمی کنید، چیزی مانعتون هست و شما یه مقدار مثلا احتیاط بکنید. فَإِنَّ الشَّمْسَ تَتْلُعُ عَلَى قَوْمٍ قَبْلَنَا، شمس طلوع میکنه بر قومی که قبل از ما هستن، یعنی اونایی که طرف مشرقن و شمس برای اونا زودتر طلوع میکنه، بعد میرسه به افق ما، نسبت به افق ما هم طلوع میکنه. خاصش بگید یه مقدار ما احتیاط میکنیم. و تقرب عنا، بعد این شمس غروب میکنه نسبت به جایی که ما هستیم، یعنی از جلو چشم ما غروب میکنه. و هی طالعتون علا قوم آخرین بعدو، در حالی که همون لحظه که بر ما داره غروب میکنه برای یه عده‌ای داره اون طرف داره طلوع میکنه. اینا رو هی دلیل گرفته به این که یه مقدار احتیاط بکنیم، نگیم اینجا غروب که از زود وایسیم نماز بخونیم، نه خوشی برای یه عده دیگه داره طلوع میکنه. قال، امام فرمودن فقلتو انما علینا ان نصلی اذا وجبت الشمس عنا، این وجبت اینجا همون بنای قائب شدنه، فرمان ما وظیفمون اینه که همون لحظه ای که شمس پنهان میشه از جلو چشم ما، ما باید مکان خودمون رو ببینیم. اینکه 200 کیلومتر 500 کیلومتر اون طرف تا طرف مشرق یا مغرب زودتر خورشید طلوع میکنه یا طرف مغرب دیرتر غروب میکنه کاری به ما نداره. بعد فرمودن و اذا طلع الفجر عندنا، وقتی که فجر نزد ما طلوع میکنه، لیس علینا الا ذلک و علا اولائک و علی و علا اولائک ان یصلوا اذا غربت الشمس عنهم، علا اولائک یعنی اونایی که مثلا در یک جای دورتر از ما هستن 500 کیلومتر 1000 کیلومتر یه طرف دیگه هستن، اونا باید وظیفه غروب خورشید خودشون رو ببینه. و علا اولائک ان یصلوا اذا غربت الشمس عنهم. بعضی گفتن که این شخص، بعضی از فقها ها گفتن این شخص از اصحاب ابوالخطاب ظاهرن بوده و نماز مغربشو دیر میخونده و از این جهت امام تردش کردن. اگه اینو گفتیم از بحث ما خارج میشه. چرا؟ اصحاب ابوالخطاب سعی میکردن که حمره مغربیه از بین بره، یعنی حدوداً 3 ربع ساعت بعد از اذان مغرب نماز مغرب رو میخوندن و رفته بود کوفه، هم اینا رو پخش کرده بود و امام صادق علیه السلام ناراحت بودن و با جدیت حکم برش گردوندن با الفاظ خیلی تند، چون کم کم اگه این کار رو نمی کردن یه دهی مشتبه میشد و همین امروزه یوم دید یه دهی بودن که باورشون میشد میگفتن باید دیر بخوندن، اما با همین عبارتهای تند و تیزی که ازت گفتن صرف اینا رو ردشون کردن، حتی لعنشون کردن که دیگه ما شک نکنیم. خب اگر این باشه دیگه بحث، این روایت به درد قول شاذ نمیخوره، بلکه رد ابوالخطاب. اما یه مشکلی که داره اینه، این که گفتن از اصحاب ابوالخطاب بوده، بحث فجر رو روش بررسی نکردن. اصحاب ابوالخطاب کاری به صبح نداشته، در حالی که این روایت داره صبح هم چیکار میکرده است این شخص دیر میخونده نماز. همین قرینه میشد که این آقا از اصحاب ابوالخطاب نبوده. وقتی نباشه دوره برمیگردیم به نکته خودمون که این روایت میتونه نظر شاذ رو تأیید بکنه که این آقا صبر میکرده یه مقدار بعد از غروب خورشید یه رو بعد نماز رو میخونده، از اصحاب ابوالخطاب نبوده که نیم ساعت دیم صبر بکنه. صبح هم میذاشته هوا گرگ و میشکه میشده سپیده طلوع میکرد یه مقدار پهن میشده بعد میخونده، یعنی یه واضح میشده سپیده. ازت گفتن نه این احتیاط رو نمیخواد بکنی، ما اونجایی که هستیم تا خورشید غروب میکنه میستیم نمازمون رو میخونیم، صبح هم وقتی طلوع فجر میشه. باز حدیث 23 دیگه انشاءالله اینو فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.
این مناسبت هم نیست بعد این بحث